نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف لهم غرف من فوقها غرف مبنيه تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. فرمود که در مقابل اونهایی که به عذاب خدا گرفتار می شوند، اونهایی که تقوای پروردگارشون رو رعایت کنن، براشون غرفی هست که تازه فوق اون غرف غرفی است پایدار و پایه‌گذاری شده و علاوه بر اون تجری من تحت هل انها، در ذیل و زیر این غرفه ها نهرهایی و این وعده خداست و مطمئنم باشید و امیدوار باشید که عملی میشه اگه اهل تقوا باشید. اونچه که من تأکید باز دارم، ببینید قرآن قصه حال ما چطوری، ما از احوالات خودمون اگر خوب به صحنه بیاریم خسته نمیشیم. انسانی که خودکشی میکنه از این خودش بدش میاد، چون خودشو بد کرده است، از این خود بد بدش میاد. اشتباه میکنه با خودکشی کردن که این خود بد خوب نمیشه، از دست این خود بدم که راحت نمیشه، این باید خود بدش را میکشت. این اومد جسمش را عملا کشت، خودش که مون اصلا آدم وقتی میخوابه دم اون فکرایی که میکنه با خودشه، به خصوص وقتی که بمیره که بیشتر خودش خودشه. پس این آیات قرآن تا انشاءالله خدا کمکمون کنه به اینجا نرسیم که داره قصه ما را با خودمون میگه، اولا خیلی دوست نداریم قرآن بخونیم، در ثانی استفاده نمی کنیم، برعکسش اگر به لطف الهی ما بتونیم با آیات قرآن طوری برخورد کنیم که واقعا حس کنیم دارن خودمون رو به خودمون از طریق وحی نشون میدن، اون قصه امام صادق علیه السلام درسته امامه، ولی بالاخره ما هم شیعه این امامی. در روایت داریم که حضرت از سر شب تا صبح یه آیه را اینقدر خوندن تا قش کردن. بعد پرسیدن یا ابن رسول الله چی شد، فرمودن اینقدر تکرار کردم از خود خدا آیه گرفته شد از برام، یعنی همه حجابا رفت خودم موندم و این آیه که از طرف حضرت حق اومد. از این خیلی چیز یاد گیریم، یعنی پس ما یه سری موانع داریم که با این آیات نمیتونیم ارتباط پیدا کنیم. خب به مرور به لطف خدا امیدواریم ما که این موانع رو برطرف کنیم. وقتی دقت میکنیم میبینیم مثلا یه صفت بعد کلی موانع ایجاد میکنه، خب ور میریم به این صفت. وقتی شما فهمیدین که یه میخ توی پادونه راه هم میخواید برید، خب این میخه را بالاخره در میارید، اما یه وقت ندونیم اصلا راه باید بریم، افق چیه، جهت ما چیه، کجا باید بریم، به همین میخه مشغول میشیم دیگه، را رفتن رو گم میکنی. این آیات از این گوه، حالا میخونیم، حالا این آیه بعدش اینه یه گلستان است که آدم هی بهش سر میزنه، آن نمتونه دل بکنه. این آیه خیلی از اون قصه های عمیق جان ما. حضرت حق میدونین که گاهی یه مختصری از ما را به ما نشون میدن، گاهی یه خورده بیشتر، گاهی اون عمقا نشون میدن. وقتی بحث قیامت شد، خود قیامت یعنی عمیق‌ترین لایه وجود ما. انشاءالله ملتفتین دیگه، احتیاج نیست که ما اینا رو برای هم دیگه دوباره بگیم. قیامت مگه چیه؟ مگه من نیستم در عمیق‌ترین مرحله وجودم؟ قرآن گفت فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدیث. این خود همه آیه، همه آیه اینجوری میفرماد عزیز من قیامت یعنی این پرده ها را هی از تو عقب میزنیم، یهو میبینی همه چیزا. خب یکی از زیباترین مراحلی که این پرده ها عقب میره خود مرگه. ما نمیرسیم رو اینا. وقت عزیزانم بگیریم، حالا بحثمون هم گم میشه، یکی از دانشمنده خیلی جمله خوبی میگه، میگه اون چه که شما در سیر تربیت دینیتون بهش نرسید، به اجبار مرگ خدا شما رو به اون میرسانه. خیلی به این تعبیر خیلی عالیست. یه مسیحی است که مسلمانم شده، پروفسور شوان میگه، لینگز میگه، عذر میخوام، البته از لینگز، از قول شوان گفت، هر دو مسلمانه. وقتی نگاه میکنه به آیات، خب این حرف حرفی است که اون میزنه، ما میبینیم حرفی است که از قرآن گرفته است. جمله رو باز تکرار میکنم تا بحثمون از دست نره. میگه وقتی شما از طریق دستورات شر به اون لایه های عمیق، تعبیرات مختلفه، عمق وجود خودتون نرسید، خداوند اینجا به زور مرگ شما را میرسونه. یعنی مرگ چیزی نیست جز همون چه که یه عارف امروز میبینه. مرگ درجه عارف عرفانش من کار نرم، مرگ همه آدم ها در مرحله مرگ، به تعبیر محی الدین، تمام آدم ها کافر و مؤمن در مرحله مرگ همه عارف هست. یه مثال میزنم بعد نیست نی روشن بشه. شما نگاهی میبینید که مثلا به لطف خدا به یه جایی میرسید که اصلا میگید یعنی چه این کار، این تجملات یعنی چه. خب اما میبینید طرف عجیب همه زندگیش همین چیزاست. خب حالا اگه مرد این طرف، یکی بیاد دیگه که نه ایزمون بسته دوست میداش که مثلا همیشه ما جیگوله باشیم و پوز بدیم و اینا هست. حالا یکی یه بار کدام رفتیم یه جا گفتیم، گفتیم مرحوم ما بادنجون دوست میداش، ما هم حالا بادنجون پختیم که برسه به روح اون. این فکر کرد مرحوم هنوز تو همین دنیا. حالا شما حساب کنیم یه انسانی که رفت تو اون دنیا، تمام گرایشاش گرایش های یه عارف میشه، اما نه به اختیار، به اجبار. حالا این مرحوم، حالا تو این دنیا ما بگویم چون این مثلا نیمه کاره این ساختمانا گچ کاریشا گذاشت، ما تموم میکنیم که اون دنیا خوشش بشه. این جیغ میزنه اون دنیا که آقا نه. یعنی احساسات این آدم تو اون دنیا مثل احساسات انبیا و اولیا از نظر دیدن ها، نه از نظر گرایش ها. یعنی این میبینه وای که چه کارا بی خوده. اون چه پیامبر امروز میبینن، پیامبر یعنی قیامت، عرض کردم در جلسه ای، پیامبر یعنی قیامت. هر چه شما خواستین ببینین در قیامت چه چیزی را حق میدانید، چه چیزی را باطل، ببینین شریعت محمدی صلوات الله علیه و آله چه چیزی را حق میدونه، چه چیزی را باطل. خب حالا احساسات انسان، چه مؤمن چه غیر مؤمن، در قیامت یه احساسات نابه دیگه، اون که خوشش نمیاد از این تجملات. این تجملات گرایشش به جهت غفلت بود. خب حالا پس هر کس رفت در قیامت دیگه این انسان اون چه حقش را میشناسه، ولی مشکلش نیست که بعد نیست خودش تطبیق نمیکنه با این. به هر صورت تأکیدم فقط در همین حدید که اگه ما انشاءالله وقت بگذاریم رو آیات قرآن خسته نشیم، هر آیه ای بسیاری از لایه های وجود ما را نشون میده. حتی من به شما بگم، حتی آیه هایی که بحث ما نیست ولی نبدانید، حتی ظاهرین ترین آیه، مثلا همین آیه که مثلا میگه که چی آقا، مثلا آقا بسم الله بگو حیونه بکش، اینا همش ریشه در قیامت. یعنی تمام آیات ظاهری هم به جهت اینه که یه حقیقتی در قیامت هست که آداب اتصال به اون انجام این ظاهر است. اینه که ما خیلی گله داریم، خیلی گله داریم از این آقایونی که مثلا میگن آقا فقه یه دین بیه فکر بشری است و نمیدونم اینا مربوط به مسائل اجتماع است، اینا مبانی را به کل ازش غافلن. اگه میدین بعد علمای ما میفرمانه آقا فقه تمامش تماما حکم خداست، بهشون ایراد نگیرین که آسان خواهد آقا شما تو حوزه نشستی بحث میکنی، ستوری حکم خداست. اصلا تلاش مجتهد اینه که بتونه این آداب را از طریق شریعت کشف کنه به اون نحوی که وصل است به اون حقیقت. اگه نه مجتهد که نیست که، اگه خودش مثلا اومده تئوریسین شده، شده جان جاک روسو کتاب قراردادهای اجتماعی نوشته، مجتهدایی ما مبدع حکم نیستن، کاشف حکم، مبدع که نیستن، هیچی از خودشون ندارن، از اون بالاتر پیغمبر و ائمه هیچی از خودشون ندارن. چرا؟ برای اینکه اونا همه تلاشش بینه که حکم خدا رو بگیرن. فرقش نیست که امام مستقیما میگیره، مجتهد به وسیله حکم فرمایشات ائمه میگیره. این آیه که جلسات قبل روش مونده، یه بار دیگه آیه رو نگاه کنین. اصل آیه تو ذهنتون هست، میگه آقا اگر تقوای رب، تقوای رب تکرار شده است دیگه، تکرار نکنید، اون نگهبانی، باز تعبیر دقت کنید، اون نگهبانی هوشیارانه در زندگی فردی و اجتماعی برای هرچه بهتر پیاده شدن حکم خدا، این میشه تقوای رب. تو متن تقوا همیشه یه نگهبانی خوابیده است. حالا نگهبانی چی؟ که آقا من چطوری مواظب باشم که حکم خدا پیاده بشه به لطف خودش. شما قصه نمیخورید چه یه روزتون میبینید حکم خدا پیاده نشد تو زندگی، این آقا یه چیزی گفت غیبت کرد، شما هیچی نگفت، اونجا غفلت کردید، مواظب نبودید، یعنی خب قصه میخورید دیگه. تقوای رب یعنی هی ما این توجه، مراقبه، حضور، جنبندی شخصیت، نجات از پراکندگی، نجات از هر جایی و هرزه شدن شخصیت را هی حفظ کنی، هی تقوای رب. بر همینم میفرماد که این یه ملکه باید بشه تا انشاءالله غرفه بشه. خب دوباره رو تقوای رب نمونیم، میگه اگه این تقوای رب با پیدا کنید غرفه دارید، عرض شد در دنیا شروع میشه بر قیامت. بعدم فرمود که فوق این غرفه غرفه دارید، و بعدش هم فرمود زیر این غرفه تجری تحت الانهار. من خیلی دلم میخواد که امشب این بحث غرفه را تمام کنم، به جریان انهار برسم، ولی از خدا میخوام که حق آیه ضایع نشه. چیزایی که تأکید دارم، پس یکی این تقوای انسان موجب ایجاد غرف معنوی میشه. امیدم این است که این مسئله دیگه احتیاج به بحث نداشته باشه. حال هر انسانی به نحوی باید این غرف معنوی را در خودش ایجاد کنه. روی این یه خورده التفات بفرمایید. یه مثال میزنه ولی مثالم کافی نیست، جمله تکرار بشه. هر انسانی باید غرف معنوی خود را ایجاد کنه. تا اینجا هم درست شد؟ مثالم اینه، زن با حفظ حیا و با ملکه عفت ناخودآگاه قرفش شکل میگیره. شما این مسئله را ساده نگیرید آقا. خواهرها با 20 سال 30 سال حجاب را حفظ کردن یواش یواش قرفه شکل میگیره. ملکه عفاف میخواد، یکی یه رو چادر سرش کنه ده یه رو نمیدونم سرش نه. اینا هیچ فایده ای ندارن. کسی نتونه عفاف رو بشناسد، اینم فایده نداره. عفاف یک عالم است. دیدین مثلا شما میگون که آقا فلانی عجب تو عالمه، چیش که نمیتونه درش بیاره. لیلا مجنون تو عالم لیلا بود، میگفتن که مجنون این نونا خیلی خوشمزه است. میگفت که اما به شرط که لیلا باشه. گفتن مجنون نگاه کن ببین این دیوار داره میفته، میگه ایشالله رو لیلا نگفت. میگم تو فقط لیلا؟ اینم یه عالم مجنون برای لیلا. یه تا اینم نشه آقاش بحثن است که حالا شما که نباید. لیلا که اینجا مثال است، ما تو چه عالمی باشیم؟ اون چه که من همه تاکیدم هست و انشاءالله اگه حوصله دون زیاد بود این جزوه عالم انسان دینی را که عزیزانم زحمت کشتن، خیلی زحمت کشتن، از نوار پیاده کردن، اگه حوصله دون زیاد بود و اینا طولانی 2-3 هفته بخونید کمک میکنه به بحثی که خدمتتون حالا دارم میکنم. یعنی ما نمیدونیم اصلا دین میخوام حالا چه کار بکنه. من به شما عرض کنم راست عقل خودم عرض میکنم، خیلی این کارا که ما میکنیم چون نمیدونیم که میخوایم چی بشیم نتیجه‌ام کم میگیریم. اصلا ما نمیدونیم مثلا با نماز به ناز ما چی بشیم، ما نمیدونیم مثلا با سجده، با اومدن مسجد، با رفتن صله رحم میخوایم چی بشیم. چون نمیدونیم چی میخوایم بشیم، خب چیا پی گفت طالب هر چیز ای یار رشید جز همان چیزی که می جوید ندید. شما الان نیمدید که مثلا بفهمید که آقا چند تا ضبط اینجاست. خب برامنم کار نداره اینجا چند تا ضبط اینجاست. شما اون چه میخواید بجورید میبینید. شما اگه عزیزان ندونید که اومدید که محیاتون محیا محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله بشه. عالم نبوی اگه پیدا نکنید که هر چی میخوان نماز بخونید جهنم نمیشه. اینا من یه بار تکرار کردم، هنوز مطلبم مونده است، انشاءالله اون جزوه رو بخونید کمکم میکنه. شما ببینید حضرت رباب اگه بعد از کربلا اومده بود رفته بود قشنگ، اینا وضعشون بد نبود، اینا آدمای فقیری نبودن، بنی هاشم فقیر نبود، قانع بود. اگه اینا اومده، ایشون اومده بود قشنگ خوش خورده بود، خوش استراحت کرده بود، اشکال داشت؟ خلاف شرع بود؟ هیچی نبود. ولی آقا این زن 1 سال که بیشتر از ابو عبدالله زنده نبود، زنی بود که در کربلا بود. اگه اومده و ایشون 1 سال نه آب سیر خورد، نه نان سیر خورد، نه زیر سقف خوابید، حرفش این بود دیگه که حسین زیر آفتاب بود، تشنه بود، گشنه بود. شما بدین که اصحاب کربلا گشنه هم بودن، ولی گشنه گیر آدم بهت خودش نونا به دست بیاره، بر همه اظهار نمی کردن. اما تشنه گیر خب مثل که آب مردم، آب خدا رو چرا گرفتی باید بدی؟ یعنی که می اظهار تشنگی می کردن قضیهش این بود که خذلان و خاری نمیاره دادن بگیر آقا آب مال خدا شما برداشتی. اگه حضرت رباب اون کارم میکرد که باز هیچ کاری ضرر دار نکرده بود، ولی بالاخره اینقدر که حالا رباب در دنیای حسین زندگی میکنه زندگی میکرد. شما چه اشکال دارید آب بخورید و نگید یا حسین؟ هیچ کس هم شما رو جهنم نمیبره. ولی این ارتباط عالم ابا عبدالله معجزه میکنه. نمیدونید چه کار کنم. من یه مثال میزنم حالا خودتون بلدید دیگه. اگه به شما بگن آقا مطمئن باشید مثلا یکی به شما یه ضرری زده، راست ضرری که عمر سعد به کی زد؟ به حضرت. بعد بگن که اگه عمر سعد همون وقت که دیگه داشتن حضرت دیگه داشتن تلف میشن، یعنی عمرشون به لقای حق از طریق روح میپیوست، اگه من گفت یا حسین من توبه کردم، واقعا توبه کردم، شما میدونین که ابا عبدالله قبول میکرد همطور که هر را قبول شد. حالا اگه اینه شما خوب حس کردید، یا همون هر را یکی خوب پدر شما را در آورده است، حالا به تعبیر امروزه دارم از من، ولی شما ببینیم که اینجا انگار مثل ابا عبدالله باید اینا بخشید. خب میاد یه حس میکنید که اگه ابا عبدالله بودن اینا میبخشیدن، اینا هم بدن آقا ما رو میبخشید، شما میگونید آره. حالا اگه این کارا نکنید 20 سال گرفتار دشمنی با اینید، اما اگه حسینوار اینا ببخشید 20 سال از یک لجن کدورت راحت میشید دیگه، که معجزه که میگن محبت اهل البیت این دنیا معجزه میکنه تا اون دنیا پیدا بشه. نمونه میخوام بگم، حالا شما چطوری میتونید اینجوری عمل کنید وقتی عالم حسین را بپذیرید؟ اگه روشن فکر میگن آقا یزید جبار خائنی نمیدونم شراب خوره اینا همش درست، ولی شما اینجوری با امام حسین سردار مبارز میشناسید و میخواین بهش نزدیک بشید، یا یک دنیا بزرگی و عصمت؟ من اصلا سرم نمیشه. من همیشه این جمله رو تکرار میکنم، خوب جمله یه تو همون جزبه هم گفتم، میرزا رضای کرمانی بهش که گفتن آقا حالا تو زندانی چون امیر کبیر را کشتی و سید تو اسلام بول داره بریشه تو میخنده، دونید تعبیر میرزا رضا عاشق عالمه سید جمال بود، گفت که اگه سید بریشا من میخنده و حتما ریشا من خنده داره. مثاله میخواد چی بگه اینجا؟ یعنی میرزارضای کرمانی ها محو سید جمال اسدآبادی، راست خودش هم بهره میگیره و این کرا شما خودتون دیدید، من دیدم، شما هم دیدید، من رفیقی داشتم آقا این دستگرد، میدونین که خب اورزا به خصوص قبل از حالا گیلاس زیاد داشت، این رفیق ما هرگز گیلاس دوست نمی داشت، مال دستگرد بود، هرچی ننش آقاش نه که بابا خیلی گیلاس خود. این حاج آقا رحیمیان حفظ الله تعالی که مسئله میگن، پسرشون تو دفتر امام بودن، کلن مسئول بنیاد شهیدن، این حاج آقا اینجا یه دوتا صندوق گیلاس تهیه کرده بودن، این رفیق ما گفته نه بچه میخوام، گفته بود که گفته بودن میخوام دفتر امام بفرست. گفتن برای چی؟ گفته بودن امام گیلاس دوست داره، دیگه این آقا گیلاس دوست داشت، این حتی این کارو نمیکنه با، یعنی این آقا اگه همه دکترا و همه آدما میگفتن آقا گیلاس خوبه، خوشمزه است، ویتامین داره، گفت ببر فروکتوز داره، گفت به من چه، من دوست نمیدارم، اما وقتی فهمید امام دوست میداره دیگه گیلاس دوست داشت. یه نوع نگاه دیگه و یه نوع زندگی دیگه هست، دین یه چیز دیگه است، دین با عالم حسین علیه السلام شما را زنده نگه می‌داره. برای همین هم دیدین دیگه، شما قبل از انقلاب نمیدونم چقدر مستهزه بودین، ما خیلی یاره داشتیم، اینا میرفتن زندان فیلسوفانه، و صرف فیلسوفانه، منم مخالف فیلسوفی نیستم، صرف فیلسوفی ها روشن فکره اینا فقط اسلام رو قبول کردن، نه در عالم معنای ائمه و معصوم. حالا اینا خودش لغت هاییست که خودش رسا نیست، همین هم که من میگم عالم معصوم تا خود مسئله کشف نشه رسا نیست. اینا اکثرشون آقا بعد چپی میمدن استرا، یعنی مارکسیس میمدن بیرون، کیا اولا تکون نمیخوردن؟ اونا که گفت حضرت رباب گفته بود چی بود من چی کار دارم، که اون قبل نصیحت میکردن که خانم آخه مریض میشی، تلف میشی، آخه تلف شدن در عالم حسین از زنده باد این تلف شدن. یه قصه یه نا دیگه گفت بشوی اوراق دفتر را اگر هم در سمایی که علم عشق در دفتر نباشد. حالا اینا همش مثال بود، من همه تاکیدم اینه که ما اگر بتونیم برسیم به این که ما چی میخوایم از دین، دین ما را به کجا دعوت میکنه، خدا میدونه مشکل ما اینجاست که ما هنوز نمیدونیم چی میخوایم از دین، به خصوص ارزم نسل جوانه. و بعضی موقعام که ما جوانمون رو دعوت میکنیم، به جای دعوت میکنیم که اونجا قبله واقعی دین نیست. شما نگاه کنید این جمله رو ساده نگیرید، وقتش حالا نیست، که اکثر مسلمونا به خلق محمدی صلوات الله علیه و آله مسلمون شدن. حالا این خلق یعنی چه؟ همین یعنی خلقی که مهاتما گاندی میگه، یه خلقه. یعنی طرف آرزوش این بود که تو این عالم نبی بره، به از راست خودش. ما گم کرده اونو باید پیدا کنیم. گم کرده ما اینجا اینه که زنان ما مثلا از حجاب چی میخواد؟ اگه عالم عفاف یه چیزیست، عالم عفاف مرد و زن نداره، ما برای زنا مسیر رسیدنشون به اون مقام معنوی که غرفه وجودیست از طریق عالم عفافه. اون زنه که غیر ممکنه که وقتی بهش میگن که خانم، اون چقدر که حد شرعیست را واجب است رعایت کنی این قدره، اون قدرم که احتیاطاً رعایت کنی این قدره، این غیر ممکنه دوست نداشته باشید. عشق میکنه، حضرت رباب عشق میکرد گشنه باشه و تشنه باشه و زیر آفتاب کیفی. چرا؟ و اینکه یه چیزی بالاتر را میخواست. این که میبینین معلن گم شده مون، یکی از گم شده های زنان ما، من معمولی را عرض میکنم، حجاب شده است. واقعا حجاب میخواد اما نمیدونه حجاب کجا. یعنی یه چیزی که میخواد گم کرده، که به همه میتوپد عصیان میکنه. بس اجازه مثال بود این. یعنی من میخوام بگم زنی که یک انسان خواهری که ایشون مثلا قبلش این باشه که شوفر تریلی بشه، یه شهردار بشه. دیدین روزنامه نوشتن فلان شهر زنش هست، نه حرامه نه جهنم میره، ولی این دیگه اون عالمی که دنبالشه تا گیر نمیاره. این اولین کسی که محروم میشه خودشه، اون عالمه. بالاخره شما بودین، منم بودم. زنی، اون زن و خواهری که میتوند از طریق عفاف، عفاف ناب، ملکه عفاف، حیا، شما در شرح حال حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بخونه، همین شرح حالای عادی، میگه حضرت اولا لباسشون این جمله اینقدر بلند بود که پاشون میرفت رو لباسش، یعنی این چادر حال هر چیز اون اینقدر بلند بود که وحض وطیه، یعنی پا گذاشتن. میگه که اینقدر بلنده تا دورشون پوشونده است که حتی پاشون یعنی لباس میرفته زیر پاشون، یعنی داره ظاهر. بعدم کاملا خودشون رو محفوظ نگه داشتن، در یه جمعی میرفتن، تکنما نباشن، یه خودنمایی نباشه. این عالم البته اون وقتم با صفا و حیا اون فضا، یعنی اون من خودم گاهی من راست چه بدون بگم، اون چند وقتا بود یه خواهری تلفن میکرد، این برنامه معارف هست و از پنجشنبه ها از آیت الله جوادی سوال میکنن بلا راست دور. یه خواهری چند تا سوال که من همچی زار زار گریه کرد، گفتم خدای اسلام ببین چی میسازه. سوال میکرد ولی این همه معرفت و حیا، خواهر با حیا که خواهر گنگ نباید باشه، سوال بکن، اما یک فضایی حیا کمالات، این خیلی نمونه است. این خوبه، داشتیم در روایت هم داریم که وقتی اون خواهر از حضرت رسول صلوات الله علیه و آله میکند که من به عنوان نماینده زنان مدینه، حضرت قبل از اینکه جوابش بدن میگن که من کیف کردن، میگن تا حالا دیده بودین یک زن اینقدر خوش منطق و خوش بیان؟
یعنی خوش بیانی پیامبر یعنی تمام اون فرازهای حیا و عفاف رعایت شده در عین اندیشیدن، در عین خوش بیان کردن. اونجا میفرماد تبرج نکنید، ادا در نیارید، خودتون رو به نمایش نگذارید. میخوام عرض کنم زنان، خب معلومه من نمیتونم بپذیرم که تو این فضای اداری کشور مثلا یه زن شهردار بشه، این حتما به قول مادر من میگه مادر اینا رو برجسته میکنن این زنا رو، دیگه خلاصه اون حیاشون از دست میره. تعبیر مادر من اینه. این علیه فرهنگ خیلی بدی توی سیستم ما هست، به خصوص این دولت اخیر زحمت زیادی داد از این جهت به ما که به اسم اون حرف امام فرمودن ما مفتخریم که زنان ما دوش به دوش مردان ما در صحنه های سیاسی اقتصادی و تربیتی و نظامی هستن. ولی دیدین فضای جنگ زنان یه جوری ناب در صحنه بودن، فضایی که الان هست زنان یه نوع حدک به شخصیتشون داره میشه و به بقیه هم حد میکنه. اصلا نباید بفرزه. من 2 سال پیش راجع به این که زن آن که باید باشد عرض کردم که ما تو فضای دینی حس میکنیم زنان دارن عالم عفاف و حیا و عفت ناب، نه عفت این زنی که شهردار شده قول بهتون میدم من نمیشناسم، ولی من اصلا تهمت نمیزنم، این حتما نمازش میخونه، حتما زن اون عفاف لازمه اولیه رو داره. ولی من میگم یه گمشده بزرگتری را که ما میتونستیم از طریق دین و انقلاب ولایت یا روحانیان بدیم به زنانمون تقریبا ندادیم، و حتی نه تنها ندادیم، یه مقداری هم این اخیر چیزیش نکردیم. بینید مثلا من از وقت داره دارم چی میگم، من هیچ حرف نمیزنم، من دارم میگم آقا یه گمشده ای هست بدونین بلکه پیداش کنین. یعنی ما یکی از وظایف دینیمون نیست که گمشده ها رو بدیم. شما در شرح حال ابوذر بخونین، ابوذر گمشده شه که حضرت بهش دادن دیگه تمام شد، راحت شد. گمشده دارن مردم. یه شکل دیگهش برای مردا هست، مردم گاهی اون غرفه هاشون رو از دست میدن، یعنی اون چیزایی که برای مرد گذاشتن تومنینه، صبر، خوشبینی، غیرت، نه افراط در غیرت، احساس مسئولیت در خانه کردن، اینا یه چیزی میده به انسان. مردی که بی تفاوت شد نسبت به سرنوشت خانهش، فکر کرد که خونه شرکت تعاونی است، هر چی که همه نظر دادن، بچه ها نظرتون چیه؟ آقا بریم پارک، بریم پارک. مرد حسابی حالا میری پارک، وسط این پارک زن محرم و نامحرم چی؟ بچه ها نظرشونه. تو دیگه نمیتونی غرفه داشته باشی، تو مدیر مدبری که میخوای یک مسئولیت بزرگ مثل یه رئیس دیگه. دیدین الان بعضی ها مسئولا اینجوری هم که آقا هرچی مردم گفتن، اسلام اومده میگه هرچی مردم گفتن، یا اسلام اومده بگه آقا مردم را کمک میکنیم که اون میل ناب باطنیشون را بیارن به صحنه. مردم ما دوست دارن. حالا بحثه جداست، آیه سوره مؤمنون است میفرماد بل جاءهم بالحق، پیغمبر اومده است که حق بگه، ولیکن اکثرهم للحق کارهون، اکثر مردم هم حقا نمیخوان. حالا چیکار کنیم؟ کمکشون کنیم حقا بخوان، نه اینکه میگه پیغمبر ولی تبعه، اگه تبعیت کنی از این مردم لفسدت، نه مردم هم منظورم مردم ایرانه با، نه داره کلی میگه، میگه اگه از این مردم که نبوت نمیخوان اگه تبعیت کنی لفسدت سماوات و الارض، آسمان و زمین فاسد میشه. تو سوره مؤمنون فکر کنم آیه حدود وسطای سوره است. خب حالا اگه مردمی که نبوت میخواند ما کمکشون کنیم، رأیشون رو جلو ببریم، این کمک به اسلامیت و اسلام و فضای معنوی اینا هست یا نه؟ وقتی امام میفرمان کدوم فضاست که باید کمک کنیم، همین مردمی که انقلاب کردست گفتست مرگ بر شاه، آرزوش چیست؟ آرزوش مگه یک حکومت اسلامی ناب نیست؟ همه باید کمکش کنن که این میل متعالی این مردم به صحنه بشینه. حالا اگه مسئولا کمک نکنن در جهت احیای انسانیت انسانها و میلها را جهت بدن و مردم هم واقعا حس کنن این مسئولا مسئولای خود اینا، نه تو سر اینا میزنن، خب حالا شما حساب کنید این مسئول به عنوان یک مسئولی که مسئولیت احساس میکنه، قرفش از همه قرفه این مردم عادی که محدود است زندگی دینشون بزرگتر است. برخش ما اینه بدونید اگه یک مسئولی به وسعت هدایت انسانها بار به دوشش گرفت، این آقا خیلی قرفش وسیع تر است و متعالی تر تا یه کسی که بگه آقا من خودم رو حفظ کنم خیلی کار کردم. هنر نیست تو خودت رو حفظ کنی، فقط گفت چی؟ اون تلاش میکنه که گلیم خودش آب نبره، اون تلاش میکنه گلیم مردم رو بگیره. این دوتا فرق میکنه، قرفه هم فرق میکنه. بیمسئولیتی هم که هیچ، کسی که بازی شد بازی خورده شد، مر صفیهان را رباید هر هوا. عذر میخوام حالا وقت دینا رو این میگیرم چون گره خورده از مسئله به اون موضوع اصلیمون. مر صفیهان را رباید هر هوا. میل آقا، میل بچه ها بریم، بچه ها میل زن بریم، میل شوهر چشم. یکی از عزیزان اومده بودن گفتن آقا ما با زنمون اختلاف داریم، بالاخره نظر ما باید حاکم بشه یا نظر زن؟ گفتن نظر هیچ کنید، نظر خدا باید حاکم بشه. خدا برایش خوب بخواه. گفتی آره، واقعا بچه مسلمون همینه دیگه، دوست داره خدا رو. وقتی که میگم نظر خدا میگه آره. خب حالا آقا مرد صفیحان را رباید هر هوا، آدمی که اصول نداره، حکم خدا نداره، الگوی واقعی معصوم نداره، هر روز هر زور بادش بیاد بادش میده. زان که نبودشان گرانی قوا، اینا سنگینی ندارن. چی سنگینه؟ والحق والوزن یا معزن حق، فقط حق سنگینه. خب کسی که حق نداره سنگین نیست، بازی میخوره. بابا تو خونه باشه جب میزدن دیگه، بچه اون ملا را بیمار کردن چی شد؟ ملایی که بیماریش را از بقیه میخواد. یه وقت شما به منده میگوی آقا خودت مراجعه کن به خود این مریضی یا نه، یه وقت من بهش میگم آقا ما مریضیم یا نه. خب دیگه بناس شما نظر بدی، خب دیگه ما هر روز شما تصمیم میگیریم، ما مریضیم، هر وقت شما تصمیم میگیریم. همون قصه خوبی میگه مولوی، پدری که اهل استحکام دینی نیست و یک احساس مسئولیتی برای احیای دین در خانه به دوشش نیست، این نمیتونه غرفه داشته باشه. مدیری هم که تو جامعه همینطور نباشد اونم نمیتونه غرفه داشته باشه. این جمله‌ای که عرض کردم دقت کنین، عرض کردم هر کس بنا به فراخور حالش باید غرفش را بسازد. غرفش هم که اصلش چیست؟ لکن الذین اتقوا ربهم، باید تقوای پروردگار رعایت کنه. حالا یه پدر، یه مادر، یه خواهر، یه برادر، یه مسئول، هر کدوم اینا باید در صحنه خودشون این تقوای پروردگار رو محقق کنن، مستحکم کنن، مستقر کنن تا انشاءالله غرفه هاشون شک بگیره. اون چه که مهمه این جمله رو التفات بفرمان، چه هر کس باید ببینه خودش این غرفش را چطوری میتونه بسازه. یه چیز کلیست به نام دین، ولی یه کاسب چقدر قشنگه. شما دوست نمیدارین یه کاسبی صبح که از خونه بیاد بیرون واقعا میگه توکل تو علالله، این در دیوار غرفش ساخته شد، بعد میره که خدای رزق با توست، بعدم میره در مغازه نمایش دینداری میکنه. شما دیدین؟ منم دیدم از این کاسبا، نمایش دینداری میکنه، یعنی رزقش به عهده خدا گذاشته است، نمایش دینداری میکنه، تجارت رو به عنوان یه وظیفه میکنه، هی قرفش محکم میشه، رزقش هم خوب میرسه. این آدم راه قرفه پیدا کردنش اینه، یه معلم، یه اداری، یه آدم عادی، یه روحانی، اینا همه باید بدونن یه مشترکاتی داریم، یه مفترقاتی. گاهی شما باید قرفه خودت بساز. این جمله را که یه بار دیگه عرض شد، نخواهید مثلا، این کاری خوبی نیست که ما مثلا بنده بخوام مثل شما باشم یا شما مثل من، این باید شد ما بی وطن بشیم، ما بی قرفه بشیم. شما باید ببینید این قرفه شما چطوری ساخته میشه. تو این مرزی که هستی تقوا، مثلا شما حساب کنید بعضی آقایون یه یواشا یا خواهرها بازنشسته میشن، تو با خواهرها تقریبا هیچ وقت بازنشسته نمیشن، آقایون بیشتر متاسفانه بازنشسته میشه. این متاسفانه به جهت اینکه کارشون رو زندگیشون میگیرن و بعد که کارشون تموم شد بگن زندگیشون تموم شد. اگه زندگی رو وسیع‌تر بگیرن این مشکل پیش نمیاد.
ولی حالا که تازه بازنشسته شده سردرگمه، بی وطن است. خب حالا تو که بعد از دنیا بازنشسته بشی ببین چی میشه. یعنی از اداره بازنشسته بی وطن شده. حالا اگه از کل دنیا بازنشسته بشه چی دیگه حالا میگه خب الحمدلله سوفیه یسی میخوریم، حالا زمان داریم تا زوریه یسی بخوریم. من بعضی بازنشسته فقط منتظرن سوفیه یسی بخورن، برن یه سبزی خوردن چیزی بخرن، بیان برای زنشون پاک کنن که دوباره زوریه یسی بخورن. بعضی عرض میکنن بعدم شب یسی بخورن یا لااقل اینا دارن. اگه از همه چی بازنشسته شدن سه وعده غذا بازنشسته میشه. حالا بفرمایید تو برزخ چی؟ از اینم بازنشسته میشه. حالا چیکار کنن؟ خیلی سخت میشه آقا. اما اگه کسی نه آقا قبل از اینکه بازنشسته بشه بازنشسته نشده، خودش یاد قرفه داره، 30 سال تو اداره قرفه ساخته است، حالا تازه وقتی از اداره اومد بیرون تو قرفش کیف میکنه. من دیدم بعضی از عزیزانا واقعا تنفسشون اتصال است. این وقت داده نگاه میکنه به این، یکی از کسایی که من با چشمام خوب دیدم از کنم خود آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه به حسین قشنگ مثلا پیدا بود قشنگ تنفس آقا اتصال است. خب حالا ایشون کی باز نشسته شد؟ اصلا کی زمان میگذره؟ کی منتظر است؟ اصلا انتظار برای آدم نیست. حالا بفرمایید تو برزخ ایشون منتظره چه؟ منتظره یعنی حوصله‌اش کجا سر میره؟ اینا تو غرفه دارن. نظام، من حالا گلم اینجاست، نظام اسلامی موفقیتش در آن باید باشد که غرفه های معنوی زنان و مردان را پای ریزی کند، نه این که آنها را از آن حالت غرفه های معنوی تازه خارج کند. این حیف شده است که شده است. خب حالا وقتی غرفه را نمیدونم، حالا با این همه حرف رافی بنده غرفه را حس میکنن عزیزا که گاهی تو غرفه اند، یخت زحمت بکشی، گاهی دیگه میبینیم که نه، انگار که شما اصلا برات فرق نمیکنه که میگن آقا این ماشین مدلش غیر اون ماشین است. یعنی چه؟ شما اصلا این حسا را نداری، این حسا داری که خودت حضور داشته باشی، مراقبه داشته باشید. حالا من مثال خیلی ندارم برای گفتن، اما عرضم اینه وقتی غرفه مقامیست وجودی و نه مفهومی و نه ماهیتی، این تعبیر اون روز عرض کردم، دوباره دقت کنید ببینید، بنده تا این آبا میفهمم من تشنگیم از بین نمیره. وقتی آب پیش منه و من پیش آبم، راست راستی تشنه نیست. وقتی غیب پیش منه، من پیش غیبم، ما مشغول این که آقا این دیوار چند متره و این آقا چرا نمیدونم انگار چشماش با ابروش نمیخونه و این چند تومن داره ده اون پول دارتره یا این پول دارتر. اگه من اومدم در مرتبه غیب و وجود، اصلا اینا نیست که منو مشغول کنه. شما بگو ببینم که مثلا الان به نظر شما کدومتون قددون بلندتر از کدومتونه؟ چی میدونه وقت چی کار داریم به این؟ اصلا چرا مشغول این چیزا باشیم؟ اگه کسی اومد به نگاه غیبی که تعبیر وجودی عرض میکنم، ببینید کدوم بلندترین؟ اینا یه تعبیرهای مفهومی و نسبی و ماهیتیست. اینا غرفه کش است. این که شما بهتون میگن لباس شهرت نپوشید، خیره نشین، لا تمدن عینیک الا ما متنا، نکشین چشمتون رو به این چیزایی که ما به این مردم کافر دادیم. میگه چشمات خیره نشو، بگو ها این دختره که فوکولاش بیرونه مدل یقش چطوری است، خانم خلاص شدی، بی غرفه شدی. چون بفرمایم یقه یخده بلند باشد یا یخده کوتاه باشد، حالا چیه؟ هیچی نیست. یقه که چیزی نیست، یه پارچه همه چی وجود است. خدا وجود مطلق است،
همه چی دیگه هم مخلوقات هست که وجودن که خدا داده است. همین هیچ چی دیگه نیست آقا. همه مخلوقات هن که وجودن که خدا داده است. شکل این وجود ها فرق میکنه. این طوری نیست. این آیه را گم نکنید. کل شیء به 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 این آیه. کل شیء هالکن الا بچه یا بچه. میفرماد که همه شیء هالک است. نه هلاک میشه و نگفت فردا هلاک میشه. این درخت هالک بود. هالک الا وجه خدا. پس این درخت دو قسمت داره. یه قسمت شیء بودنش است که هالک بود. هالک یعنی دوام در نابودی. بقا میاره اسم فاعل دیگه. یعنی این اصلا ذاتن هالک بود به عنوان یک شیء الا وجهو. الا از اون جهت که وجه خدا. شما باید این دو تا رو بتونید تفکیک کنید. سختم هست. اگه درختیت نگاه کنی یا کوهیت دیگه وجود نمیبینی یا وجه نمیبینی. اگر که یک مظهری از وجود ببینی که خالق که وجود مطلق است وجود داده است به اینها، اینها همه وجودن در ظهورات مختلف، اون وقت شما دیگه شی نمیبینی، حجاب نمیبینی، اون وقت وجودهان که متفاوتن، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. حالا عرضم اینجاست. حالا این درخت به عنوان وجود شدت و ضعف داره و وجودات شدت و ضعف داره. ملک کجا و درخت کجا؟ ملک وجود عالی تر است، درخت مظهر نازل تر است، اما همه وجوده. این حالا هنوز حرفم تموم نشده. پس وقتی غرفه داریم و در وجود هستیم و در شیئیت و ماهیت نیستیم، حالا غرفه هامون بالا پای هست. یعنی غرفه اولیا و انبیا کجا، غرفه ما کجا؟ اما همه در وجودی. چون همه در وجودیم، وجودم که همه جا هست، همه جا هستیم، هرچند که شدت و ضعف داریم. جمله مینه حال چه غرفه های مادون چه غرفه های مافوق. بستگی به درجه تقوای رب دارد. آیه را گم نکنید. در هر حال آن که غرفه دارد نگران چه باشد که در کجای عالم حضور ندارد. انشاءالله این یخت روشن می شود. اگه انشاءالله در غرفه رفتید دیگه می تمام حرفای نبی را می فهمید. اما بالاتر است، حس میکنید تمام قرآن پیش شماست، اما در حد خود، چون دیگه همه جا هستید در همه مراتب. بحثای اون جلسه رو دارم جمعش میکنم. همه جا هستید دیگه، قصه نمیخورین که کجا نیستین، قصه میخورین چرا بالاتر نیستید. یه وقت اسم میکنه آیا امام حسین علیه السلام در کربلاست یا اینجا، اما قصه میخورید چقدر به حضرت نزدیکید. شما حالا به هم دیگه نگاه کنید انشاءالله از این امشب به بعد، ببینید مؤمنین همه عجیب توی حالی هست، شدت و ضعف داره. خوشتون میاد انشاءالله من حالی که این بالاتر است هم داشتم. پس این جمله را گم نکنید. پس چه غم دارید که در کجای عالم حضور ندارید. آقا هستید، نمیدونید چه بلای سرمون اومده، چه بلای سرمون اومده است با این علوم تجربی که جای دیانت نشست. نه علوم تجربی بد باشید، یه چیزی دیگه دیانت به شما میده، تمام هستی را به شما میده. او وقت دیگه اصلا گم نیستید. شنیدین؟ حتما. نمیخوام اینا رو تکرار کنم. خواجه سعید ابوالخیر اومدن گفتن شیخونا چون رود باش و بچرخ حرکت کن. چی نشستیش؟ خواجه سعید جای نمی رفته همچه بیشتر. گفت دریا هستم و همه رودها را هم پیش خودم می کشونم. گاهی اینجوریه. نه در افلاک سخن بود، نه در کون سکون گر نبودن به جهان خانه نشینانی چند. یک چیزهای دیگه توی این عالم هست که اینا بودشون بوده همه ی هستیست، کم و زیاد دارد، کم و زیاد دارد. این جمله خیلی خوبه است، اما ذهنتون فکر نمی کنم حالا دیگه خسته شده است. انسان اگر فقط در بخش کوچکی از نفس خود متوقف شد، این کجا میتونه همه ی عالم رو بفهمه؟ و انسان دنیاگرا انسانی است که در خودش هم نیست، پیش خودش هم نیست. این هیچ جنی ساقا. اینا که به من از شما میگن آقا، دیدین که تازه جالبه، میگن آقا شما بچه مذهبی ها خیالاتی هستین، قیامت و غیب و اینا. بابا دلار گرون شد، آخه تو کجای؟ تو کجای؟ تو که هیچ جای. ما نمیگویم ما جای هستیم، اما والا تو هیچ جایی. وقت جالبه به پیغمبر میگفتن خیالاتی، شما هم حالا ببینید پشت صحنه این دیگه، ابو سفیان به پیغمبر میگفت خیالاتی. این حالا چطور شده؟ کی کجاست؟ کی کجاست؟ اصلا چی هست ابو سفیان؟ اهل دنیا آقا خودشونم پیش خودشون نیستن، بسیاری از ابعاد خودشون، لایه‌های وجودی خودشون از خودشون پنهانه. حالا این میخواد که عالم رو بشناسه. حالا این اطلاعات کامپیوتر، من با کامپیوتر مخالف نیستم، ولی این اطلاعات شما را هیچ جا نمیبرد از اون جای اصلی که میخواد دارید. چرا؟ الان مثلا این اطلاعات به شما میگه آقا چند تا روایت داریم که راجبه مثلا فلان جمله گفته، سره که چی؟ یعنی بهتر استفاده کامپیوتر شما یه جای دیگه. ما کسانی را میشناسیم که یک آیه و روایت بلد نیست به اصطلاح تفسیر کنه، اما قلبش قرآن است، با ارادت به احکام، احکام که دیگه قرآن نمیخواد، و ارادت به معصوم. حالا عکس شما چقدر میشناسین که همه آیات حفظن ولی هیچ جا نیستن؟ خب کامپیوتر دیگه نهایتش یه کلی اطلاعات به شما میده. دنیای جدید اگه شما رو از غیب بازتون کنه، هیچ جا شما رو نمبرد. آقا نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن کریم قرار بده. الهی معرفت و محبت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا بر ما منت بگذار و قلب امام زمان عزیزمون رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات رو به عنوان اظهار بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام رو در همه مسائل موفق و معید بدار. پروردگارا در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسونش بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.